سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی معاون صدراعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده. در اعلامیه‌ای که از سوی حکومت طالبان امروز نشر شد آمده است که در این دیدار در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی روی نکات از قراردادهای میدانهای هوایی بحث شده که تاکنون درباره آن توافق صورت نگرفته است. متقی و السانی تعهد کردند که تیم‌های تکنیکی افغانستان و قطر و ترکیه مشترکاً کار می‌کنند تا در مورد فعالیت این میدان‌های هوایی به یک توافق برسند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت از روز جمعه به ایسو در دوحه قطر بوده و در آنجا با تعداد از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی هم دیدار کرده. یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه روبروند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته در توییترش گفت که 95% شهروندان افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته که افغان ها را فراموش نکنند. سفارت افغانستان در اسلام آباد می گوید که زمینی برگشت آنها از افغانهایی را فراهم می کند که در تورخم و دیگر مناطق گیر ماندند. در اعلامیه سفارت افغانستان که امروز نشر شد گفته شده که افغانان گیر مانده می توانند که به وسیله تذکره های هویتشان به افغانستان برگردند. بر اساس گزارش ها تعداد از افغانها در پاکستان بدون اسناد و مدرک به سر می برند که مقام های پاکستانی با آنها اجازه رفت آمد به افغانستان را نمی دهند. مقام ها می گویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا دیروز از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین سفر مقامات ارشد آمریکایی به اوکراین است. به گزارش خبرگزاری رویترز بلینکن و هاستن با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگر مقام های بلندپایی آن کشور ملاقات کردند. و وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه از زمانی که تمرکز خود را برای تصرف کامل شرق اوکراین آغاز کرده پیشرفت اندک در جنگ داشته است. این وزارت امروز در توییترش همچنین گفت که تلاش های اوکراین برای دفاع از شهر بندری ماریوپول سربازان روسی را خسته ساخته و بر توانایی های رزمی آنها تأثیر گذاشته است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. پافشاری حکومت طالبان در مورد شکست داعش در افغانستان. این گروه اخیراً مسئولیت حمله مرگبار را در شهر مزار شریف به عهده گرفت. آیا طالبان واقعاً داعش را در افغانستان شکست دادند؟ از یک آقای عمر پرسیدیم.
داعش هم او قدر ضعیف نیست که طالبا بتانه اونا را نابود بکنه، ورسی که اونجا دیگه گروپ ها هم را از اینا هستن.
در ادامه گزارش داریم در مورد شکایت مردم از تداوم تیراندازی طالبان در چک پوینت های داخل شهری. پیام های شما هم در جریان همین برنامه نشر می شوند.
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در هوای تازه امروز
داشتن هدف به ما کمک میکند تا سر رشته امور زندگی خود را به دست بگیرید به جای اینکه دنبال راه دیگران باشیم.
و در مسائل بین المللی از برنده شدن امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در پی نگرانی ها در مورد فعالیت های اخیر شاخه خراسان داعش در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان گفته که این گروه را شکست دادند. ذبیح الله مجاهد این اظهارات را در حال بیان کرده که در انفجار روز پنجشنبه گذشته در شهر مزار شریف که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته حداقل 31 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در یک مسجد شیعه ها رخ داد. بر علاوه این در یک هفته گذشته افغانستان شاهد حملات انفجاری زیادی بود که تا کنون کسی یا گروه مسئولیت آنها را به عهده هم نگرفته. بیشتر در این گزارش.
در پی حملات مرگبار اخیر در افغانستان، سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، از جامعه جهانی خواست است که داعش را یک تهدید جدی برای این کشور بدانند. اما طالبان تاکید دارند که این گروه شکست خورده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک گروه داعش شکست خورده و سرکوب شده است. انفجار در مسجد، بمبگذاری در مکتب و ماین گذاشتن در گلدان همه نشانه شکست و ضعف است. داعش هیچ جا جبهه ندارد، حضور ندارد و ثبوت هم از حضور داعش وجود ندارد.
آقای مجاهد قبلا هم چندین بار این سخنان را بر رادیو آزادی گفته بود، اما در چند روز اخیر و پس از سلسله حملات و بمبگذاری های مرگبار در مناطق مختلف افغانستان، گروه داعش مسئولیت انفجار در مزار شریف را به عهده گرفت و نگرانی ها را در مورد فعالیت این گروه افزایش داده است. در پی این حمله، عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست تا داعش را به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان بداند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از جمله جنرال فرانک مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا، نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. در انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان بعداً ادعا کردند که عبدالحمید سنگریار، طراح اصلی این حمله را که قبلا والی نامنهاد داعش در ولایت بلخ بود، بازداشت کردند. علاوه بر این، در یک هفته گذشته حوادث ناامنی، حملات و انفجارها در کابل، کندز، بدخشان، ننگرهار و سایر ولایات رخ داده است که تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. شاه محمود میاخیل، تحلیلگر نظامی، میگوید که نه تنها داعش بلکه گروه‌های مختلف دیگر نیز در ناآرامی‌های اخیر افغانستان دست دارند.
روستی بدامنی
ناامنی‌های اخیر به ناامنی‌های قبلی ارتباط دارد. در گذشته گروه‌های مختلفی از جمله طالبان وجود داشت که بغیر از بمبگذاری، انتحاری و خرابکاری کار دیگری نداشتند. حالا هم همانها هستند که طالبان با آنها کنترل ندارند و آنها به عملیات خود ادامه می‌دهند.
قابل ذکر است که ناامنی‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت، شماری از مردم را نگران کرده و آنان از ناتوانی طالبان در تامین امنیت انتقاد می‌کنند، موضوعی که طالبان آن را نمی‌پذیرند.
حکومت طالبان روی شکست داعش در افغانستان تاکید می‌ورزند. اینکه اظهارات طالبان در این مورد چقدر واقع‌بینانه است، در آغاز مصاحبه این سوال از محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
باورم ایست که نه تنها داعش بلکه تمام افرادگرای مذهبی ریشه مشترک دارند. داعش هم از امون ریشه سرچشمه گرفته. من باور نمی کنم که طالبان هنوز بایی موفق شده باشند، چون از نظر تیوری، از نظر ایدئولوژی، ایرا ایدئولوژی های مشترک دارند. ایرا هیچگاه هم ایرا نمی خواهند که او گروپ هایی که با اونا ریشه مشترک دارند اونا را نابود بکنند یا حداقل از بین ببرند.
اما در اینجا گروه داعش بر خود حکومت طالبان یک درد سر جور شده، با در نظر داشت به عملات اخیر که داعش مسئولیتش گرفت، مثل حمله در مزار شریف که ده ها غیر نظامی را کشته و زخمی ساخت.
یقیناً اونا اهداف خود دارند، تا جای با طالبان نزدیک هستند و در نهایتا اونا بر اهداف خود مبارزه میکنند و میجنگند. هدف ما اینجاست که اول یکی خود طالبان نیت کاملا یا تصمیم کاملا دقیق قرار دارن که گویا اوتو گروپ ها را اینا را بود بکنن، اینا را نگاه میکنن در تبانی با این گروپ ها بشه که در آینده با اونا مشترک یک جای کار بکنن. و از طرف دیگر داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالبا بتانه اونا را نابود بکنن، ورزی که اونجا دیگر گروپ ها هم را از اینا هستن و اون گروپ ها همکاری میکنن، چنانچه خود طالبا را در طی 20 سال همین گروپ های افراطی مذهبی همکاری کردن.
یکی از وعده های طالبان طبق توافقنامه دوحه ای بود که اینا روابط خودانه با تمام گروه های دهشت افغان خاتمه می بخشن و دیگه هیچ گروهی را مجازه نمیتن که تهدید باشه به کشورهای دیگر. چقدر مایه نگرانی است حضور داعش و همچو عملات مرگبار را که در داخل افغانستان ای راه اندازی کرده خیرن؟
یقینا برای مردم افغانستان شما میبینین امروز صبح وقتی که اخبار را شنیدم اداره یونیسف گفت که تنها دمی هفته بیش از 50 کودک افغان دمی انفجارا کشته شدن. شما ببینین چقدر ماه تاسف است و چقدر ماه خجالتی است. ما چقدر خجالت هستیم برای دنیا که نتانستیم ما امی دهشت افغانی را از بین ببریم و نتانستیم یک راهبرد درست و صحیح به کار ببریم تا امی گیلم دهشت افغانی از افغانستان کاملا برچیده شود.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما را از شهروندان افغانستان از تداوم تیراندازی طالبان در چک پوینت های داخل شهری انتقاد می کنند. جزئیات را تا لحظاتش دیگر با شما شریک می سازم. مکنون میشنوید که مقام های پاکستانی گفتند که افغان های دارای تذکره هویت می توانند تا 29 ماه اپریل به کشورشان برگردند. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
افغان های گیرمانده در پاکستان اکنون تنها با تذکره اجازه دارند تا به کشور برگردند. پیش از این تعداد از افغان ها با تذکره هویت به پاکستان رفته که در آنجا گیرمانده بودند. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز دوشنبه در حساب تویترش نوشته که به افغان های دارنده تذکره تا 29 ماه اپریل اجازه داده می شود که از گذرگاه تورخم به افغانستان برگردند. او افزود که قبلا تنها به بیماران افغان اجازه داده می شد که با تذکره به پاکستان رفت آمد کنند. پیش از این افغان های گیرمانده در تورخم به رادیو آزادی شکایت کردند که مقام های پاکستانی با بیماران دارای تذکره هم اجازه رفت آمد را از تورخم نمی دادند. فیاض و وحید الله دو تن از این افغان ها.
حکومت از منگ پختنه دیو که
حکومت باید بازخواست مرا کند. مردم چنین مشکل را تا چه زمان تحمل نمایند؟ در میان آنها بیماران هم هستند، زن و کودک همند. مردم در هر دو طرف مرز با تکلیف
هند.
تذکیره‌ام بنده کردید؟
کسی را با تذکره هم اجازه نمیدهند. مادرم گیر مانده، برادران و خواهرانمان همچنان روزها را در تورخم سپری میکنند و شام دوباره به شهر جلال آباد برمیگردند.
واپس جلال آباد جی.
اما خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که امروز دوشنبه به گروهی از افغان‌ها اجازه داده شد تا با تذکره گذرگاه تورخم را عبور کنند. در این میان سفارت حکومت سرپرست طالبان در اسلام آباد در فیسبوک خود خبر داده که در نتیجه تلاش های آنها مقام های پاکستانی پذیرفتند که افغان ها را بر اساس تذکره هویتشان اجازه دهند که به افغانستان برگردند. سفارت حکومت سرپرست طالبان در اسلام آباد گفته که افغان های گیرمانده در تورخم و دیگر نقاط پاکستان که تذکره دارند میتوانند از این فرصت استفاده کنند و به کشور برگردند.
ترکیه هم به تازگی 227 مهاجر غیرقانونی افغان اخراج کرد. سوال را در این مورد از در فیسبوک رادیو آزادی ما از کاربران پرسیدیم که از مهاجرت و مشکلاتشان به ما بگویند. یک دو نظر می خوانم. محمد عارف نوشته که افغان ها در ترکیه ماندنی نیستند. ترکیه فقط یک کشور ترانزیتی است. نا رادمنش نوشته آنها شکمشان پر است. سیر هستند. از افغان ها خبر ندارند. و مارین محمدی نوشته که در این شرایط که باید در کنار مردم افغانستان باشند، روزانه 1000 نفر را بیرون می کشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون می شنوید که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون با چالش های تازه روبروست. یکی چالش ها چیست؟ مقیم نایب جزئیات می دهد.
امانوئل مکرون وقت دوباره پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با موج جدید ملتگرایی مواجه بود. نمونه برجسته آن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اول ماه فوریه سال 2020 میلادی بوده است. مکرون همچنان به اختلافهای داخلی مواجه است. او برای حفظ اکثریت حزبش در انتخابات پارلمانی ماه جون فرانسه نیز تلاش دارد. اما مکرون وعده داده که وحدت فرانسه را نگه می دارد. امانوئل مکرون در سخنرانی پس از پیروزیش گفت:
حالا به ما ربط دارد که چگونه با هم کار میکنیم تا به یک اتحاد برسیم. اتحادی که سبب زندگی بهتر ما در فرانسه میشود و ما را در مبارزه با چالش های پیش رو کمک میکند. سالهای در پیش رو بدون شک سالهای آرام نخواهند بود.
او افزود که باید پاسخ برای خشم و اختلافاتی که منجر شد تا بسیاری ها بر راستگرایان رای دهند پیدا کند. مکرون افزود که این مسئولیت او و اطرافیانش خواهد بود. در این میان اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی متحد نزدیک مکرون اولین رهبری بود که با او تبریکی داد. او به چالش های مشترک فرانسه و جرمنی در ارتباط به تهاجم روسیه بر اوکراین تاکید کرد. مکرون نقش عمده ای را در تلاش های دیپلماتیک برای مهار کردن این نزاع بازی کرده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با مکرون مشمول حمایت از اوکراین است. صدر زمان بریتانیا و بلژیم هم از پیروزی مکرون استقبال کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از آن به دور دوم رفت که در دور نخست هیچ کاندید نتوانست برنده بیشتر از 50% آرا شود. نصابه که برای پیروزی در دور نخست انتخابات لازمی است.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
فرید تایلندی قهرمان 21 کیلویی مویتای کشور برای مبارزه با حریف ایرانیش آمادگی میگیرد. فدراسیون مویتای کشور در صفحه فیسبوکش نوشته است قرار است مسابقات این رشته در آینده نزدیک در ولایت بلخ و با حضور چندین کشور برگزار شود. گفته می شود فرید تایلندی ورزشکار نونهال مویتای کشور چند قبل در رقابت های این رشته که در ولایت نیمروز راندازی شده بود توانست حریف پاکستانی خود را شکست دهد و قهرمان شناخته شود. مسابقات جام رمضان والیبال امروز در ولایت لوگر به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها که به تاریخ 24 حمل آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم استقلال به پایان رسید. بازی نهایی اینجا میان تیم های استقلال و پیروزی انجام شد که در نهایت تیم استقلال 3-1 تیم مقابل را شکست داد. در این رقابت ها 12 تیم اشتراک کرده بودند. و کره جنوبی برای 12 بار متوالی قهرمان مسابقات تکواندوی پومسه جهان شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در آخرین روز مسابقات تکواندوی پومسه قهرمان جهانی کره جنوبی آزادی روز گذشته تعداد مدال‌های طلایش را به 20 رسانید و قهرمان پونسه جهان شد. پس از کره جنوبی و ترتیب کشورهای تایوان، آمریکا، اسپانیا و ایران در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در میان نمایندگان 62 کشور تنها 24 کشور موفق به کسب مدال شدند. این مسابقات با اشتراک حدود 760 ورزشکار و 224 هیئت برای 4 روز به میزبانی کره جنوبی برگزار شده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه نشر می شوند. و همچنان ما برمی گردم با فشرده خبرهای افغانستان و جهان، اما در این بخش برنامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از بازی میان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا با یک تیم محلی خواهید شنید. پیام کاپیتان تیم ملی بانوان فوتبال افغانستان:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
چند پیام هم از شنونده ها:
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. پیش از اینها، شمار از محصلان و استادان پوهنتون کابل میگویند که جداسازی روزهای آموزشی دختران و پسران در نهادهای تحصیلی موانعی در برابر آموزش را بیشتر میسازد. اما لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که این اقدام بر اساس خواست استادان و دانشجویان بوده است. این وزارت در تصمیم تازه‌اش دستور داده که محصلان دختر و پسر در روزهای جداگانه بعد درس‌هایشان حاضر شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دانشجویان دختر در پوهنتون کابل در واکنش به طرح تازه وزارت تحصیلات عالی درباره جداسازی روزهای درسی دختران و پسران میگویند این کار مشکلاتشان را بیشتر خواهد ساخت. سوسن خالقیار از دانشجویان در پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امرای استادای مرد نباشین. ما نمیدونم چرا قدر قیودات ها باید به وضع تحصیلی صورت بگیره. ما نمیتونیم از لحاظ روانشناسی فوکس و تاکید ما بالای دروس ما باشه. اگه یک روز وقفه میایه اونم قدر ذهنیت ما دور میشه از درس. و ای که 3 روز ما میریم ساعتای درسی ما زیاد شده، یک روز زیاد درس میخوانیم و یک روز هیچ درس نمیخوانیم. ای بسیار زیاد یک مفکوری غیر منطقی است.
در این حال مریم مهری از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت طرح‌های سختگیرانه روزافزون سبب خواهند شد تا دانشجویان بنابر بعضی مشکلات ترک تحصیل کنند.
اکثر از محصلان که هستند مصروف کار هستند و یک وظیفه یا یک کار شغل دارند و بر اساس این طرح که تمام روز پند می باشه اونا نمیتونند به کار و یا به وظیفه‌شان رسیدگی بکنند. از این لحاظ این بر محصلان میتونه بسیار زیاد مشکل ساز باشه و زمینه ای را فراهم بکنه که اکثر محصلان رو به ترک کردن پندتون بکنند.
در متنی که از سوی نمایندگان صنف ها برای دانشجویان فرستاده شده نگاشته شده است که روزهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه دختران و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه پسران از ساعت 7:45 صبح تا 3 پس از چاشت با 1 ساعت وقفه نان و نماز به درسهایشان حاضر شوند. با این حال لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که این کار بر بنیاد خواست استادان و دانشجویان انجام شده است. آقای خیرخواه در پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده است توضیح داده است که دلیل آن جلوگیری از مصرفیت بیش از حد استادان پوهنتون در 3 وقت درسی در یک روز است تا استادان بتوانند در 3 روز درسی به پسران و 3 روز هم به دختران درس دهند و فرصت کافی برای تحقیق و آمادگی برای صنف‌های بعدی داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در صفحه فیسبوکش نگاشته است که این تصمیم تنها محدود به پوهنتون کابل است. این در حال است که طالبان هنوز هم به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را ندادند و گفتند که منتظر دستور رهبریشان برای بازگشایی مکاتب بروی کل دخترانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. شما را از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان بازی را با یک تیم محلی در استرالیا برگزار کردند. این بازی که دیروز برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان می گویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. نیلاب که کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است به خبرگزاری فرانس پرس گفته که می خواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمی توانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمی کنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمهایی که مانده برای اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمند اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان می گوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری می کند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکنز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود.
این بانوان جوان می خواهند تا برایشان فرصت برخورد مساویانه داده شود، بتوانند ورزش را که دوست دارند و برایشان در افغانستان ممکن نیست به اجرا بگذارند. آنها به خاطر ورزش مورد پایگرد قرار می گرفتند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم اصالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت‌های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار می‌گویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا می‌گویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 دقیقه از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45 دقیقه.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزارم از همراهیتان. اکنون هم چند پیام شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
این روزها روزای خوبی نیست برای مردم افغانستان. ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری هستیم و شاهد از این هستیم که وطنان عزیز ما روزانه به ده‌ها نفر جان خود به اثر عملات انتحاری و انفجاری و عملات هدفمند از دست می‌دهند. یگانه چیزی را که طالبان سری از او افتخار میکردن و همیشه وقت براخ مردم افغانستان میکشیدن اوی بود که ما تامین امنیت کردیم و امروزه در 34 ولایت افغانستان امنیت است. متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است. یأس و ناامیدی بی‌باوری در چهره های از اینا آویدا است.
مریم دانشیار از کابل پیام گذاشتیم. در رابطه با مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بگویم که 8 ماه شد که اجازه ندادن و یک ماه شد که ندادن اجازه و بعد خلافی کردن.
جمشید هستم از ولایت هرات و تماس شدیم. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است، اصلا بیخی همه تو مردم سراسیمه است، نمیفهمیم که از این دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است، نه روزگاری است، همه مردم فریشان سرگردان هستن.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار این شنونده ها که بر رادیو آزادی پیام فرستادن. تشکر از شما هم که تا این دم با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده. دیدار در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی روی نکات از قراردادهای میدانهای هوایی هم بحث شده. یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوی تغذیه روبروند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که 95% شهروندان افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که زمینه برگشت افغانهایی را فراهم کرده که در تورخم و دیگر مناطق گیر ماندند. مقام ها میگویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا دیروز از کیف پایتخت اوکراین دیدار کردند و وزارت دفاع بریتانیا گفته که روسیه از زمانی که تمرکز خود را برای تصرف کامل شرق اوکراین آغاز کرده پیشرفت اندکی در جنگ داشته است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار منعشر می شن، نخست از میدان ورزش و پس از آن هوای تازه. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه شمار از شهروندان افغانستان از تداوم تیراندازی طالبان در چک پوینت های داخل شهری انتقاد می کنند. آنان می گویند که افراد طالبان طرز برخورد با مردم را نمی دونند و در صورت تداوم این وضعیت مردم از حکومت طالبان سرخورده می شوند. این در حال است که در تازه ترین مورد درست پیش یک نوجوان در شهر جلال آباد که در مورد چگونگی کشته شدن آن هنوز هم اظهارات زد و نقیص وجود دارد در نتیجه گلوله‌باری کشته شده. جزئیات در این گزارش.
عادل نام نوجوان است که از کار دیگر به خانه بر نگشت. این نوجوان روز شنبه ساعت 10 شب تومه گلوله‌باری طالبان در چک پوینت پل زیرنی ناحیه هفتم شهر جلال آباد شد. عادل در یک دکان شاگرد بود و شب هنگام که با دو عضو دیگر خانواده‌اش به خانه برمیگشتند این رویداد رخ داد و همراهان او نیز زخمی شدند. میرویس برادر بزرگ عادل به رادیو آزادی گفت:
ما که از دکان به طرف خانه می رفتیم تقریبا 10 بجای شب بود. ما که به کوچه منطقه خود رسیدیم به خانه زنگ زدیم که دروازه را واز کند. در این هنگام از کوچه فرعی مقابل بالای ما صدا شد که استاد شوید. وقتی ما استاد شدیم از عقب بالای ما شلیک شد و در نتیجه برادر کوچکم عادل جان شهید شد.
مقام های امنیتی طالبان در ننگرهار این رویداد را تایید کردند، اما ظاهر مبارز آمر امنیت قماندانی امنیت طالبان در ننگرهار به نقل از نیروهای طالبان گفته است این پسر توسط دزدان مسلح کشته شده است. او همچنان تاکید کرده که در پیوند به این رویداد 4 طالب مسلح بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد. پیش از این صلاح الدین یک تن از اعضای خانواده عادل به رادیو آزادی گفته بود این پسر 15 ساله با 2 تن دیگر سوار بر یک رکشا بود که نیروهای طالبان بر این رکشا در یک محل تلاشی در ناحیه هفتم شهر جلال آباد تیراندازی کردند. عادل پنجمین نفر است که در 8 ماه حاکمیت دوباره طالبان در تیراندازی های آنان در چک پوینت های امنیتی کشته می شود. شماری از مردم این رفتار طالبان را قابل توجیه ندانسته و حکومت طالبان را به بی‌توجهی در پیشگیری و پیگیری چنین رویدادهایی متهم می‌کنند. سلیمان یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار می‌گوید با شنیدن خبر هدف قرار گرفتن عادل توسط طالبان در چک پوینت امنیتی طوری اندوهگین شده که گویا فرزند خودش باشد. او به رادیو آزادی گفت:
پدی که دغه حکومت پړد
حکومت در این حادثه مقصر است چون که تنها این حادثه نشده برکنر هم شده و اینجا هم دو سه حادثه دیگر شده و هیچ کس هم پرسان نمی کند و این باعث ایجاد مشکل به حکومت طالبان می شود و همین حالا هم مردم ناراض هستند. تا زمانی که عاملان این قضایا بازداشت نشوند و جزا داده نشوند این موضوع در دل مردم میماند.
عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما بررسی میکنیم که این مشکل به چه دلیلی واقع شده است و این پسر از طرف کی هدف قرار گرفته. هر کسی که دچار اشتباه شود حتما جزای اشتباهش را میبیند. هیچ کس فراتر از قانون نیست.
کابل هم از ولایاتی است که در تیراندازی های طالبان در چک پوینت های امنیتی دو قربانی داده است. خالد یک تن از شهروندان کابل به رادیو آزادی گفت
جنگجویان طالب که حال جاگزین نیروهای امنیتی افغانستان شدن طرز برخورد با مردم را بلد نیستند و اصلا توجه ندارند به جان مردم. اینا هنوز هم فکر میکنن که در کوه‌ها سرگرم جنگ با مردم و با دولت هستند. به او خاطر هنوز هم مردم دشمن خود میدانند، توجه به جان مردم ندارند.
در پی انتقادات از این گونه رویدادها و رفتار نادرست افراد طالبان با مردم، سخنگویان طالبان بارها گفتند که روند آموزش نیروهایشان ادامه دارد و با متخلفان هم برخورد قانونی خواهد شد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و طاعت و عبادت تن به دربار خداوندی عطا مورد قبول قرار گیرد. شنونده‌های عزیز، با سلسله نشر برنامه‌های از میدان ورزش در این هفته نیز برنامه‌های دیگری را برایتان آماده نشر کردم. در نخست سید احمد سروش مسئول فدراسیون باولینگ افغانستان در رابطه با راه اندازی جام رمضانی این ورزش برایتان میگوید.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان قرار است که جام رمضانی خود را در همین هفته برگزار بکنه که بنابر دلیل نمیتونیم روزش مشخص بکنیم.
زمره اساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم، شروع مسابقات در سال 2006.
و در اخیر برنامه از عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست در رابطه با رقابت های ورزشی در آن ولایت میشنوید.
در خوست 4 تورنمنت جام رمضان داریم با نام لکن زوانان ملی، ولی یک تورنمنت شبانه است که تقریبا هر شب 5-6 هزار نفر میاد در تماشا.
بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم قرار است فدراسیون بولینگ افغانستان رقابت های این ورزش را در هفته جاری را اندازی کند. در این مورد بیشتر از سید احمد سروش مسئول فدراسیون بولینگ افغانستان بشنوید.
فدراسیون ملی بولینگ افغانستان قرار است که جام رمضانی خود را در همین هفته برگزار بکنه که بنابر دلیل نمیتونیم روزش مشخص بکنیم. میزبان این رقابت هم به احتمال خیلی فراوان پارت بولینگ خواهد بود و قرار است که در این رقابت ها ورزشکارانی که در کابل هستند از ولایات آمدن ثبت نام کردن قبلا، فقط اونا میتونن شرکت بکنن و این رقابت ها در بخش مردان برگزار خواهد شد و قهرمان مسابقات لقب قهرمان جام رمضانی رو میگیره. در رویداد بازیکنان تیم ملی و همه ورزشکارانی که بولینگ بازی کرده میتونن حضور پیدا بکنن و رقابت بکنن. پس از رمضان هم رقابت های دیگر و برنامه های دیگر روی دست خواهد بود که طبق تقویم فدراسیون ملی بولینگ افغانستان مشخص خواهد کردیم و اون رو حتما با شما و هموطنان عزیز شریک میسازیم. ما در تلاش هستیم تا با برگزاری رقابت های جام رمضانی همچنانی که آمادگی ورزشکاران ملی پوش ما را مشخص بسازیم، شاهد تجربه و شناسایی چهره های جدید هم باشیم که در بولینگ چه تفاوت های ایجاد شده و یک استارت باشه برای که ما بتانیم روند کاری خود را همچنان ادامه بدیم. با توجه به امکاناتی که ما فعلا در اختیار داریم برگزاری رقابت ها در همچون برهه بسیار سخت است، چرا که هزینه برگزاری رقابت ها برای ما سنگین هست، اما باز هم با توجه به که ما در طول چند سال پسین عمل کرده بسیار خوبی داشتیم در میان فدراسیون های افغانستان و خیلی از علاقمندان پرشماری با ما پیوستن. ما در تلاش همین موضوع هستیم که نباید ما روبرکود باشیم و پایان کار رو اعلام بکنیم. ما فقط تلاش شده بکنیم بر ادامه کار و انشالله در تلاش هستیم که به نتیجه کامل برسیم. رقابت های فصلی و رقابت های مناسبتی همچنان در پیش هست. ما بر رویدادهای بیرون مرزی هم آمادگی میگیریم و تلاش ما برای است که بتانیم انشالله فرصت مهیا بسازیم برای که ما کمپ تمرین در کابل برای ورزشکاران ما داشته باشیم و همچنان بر رقابت هایی که بعد از این مشخص خواهد شد برای او هم آمادگی داریم انشالله. فقط طبق تقویم ما رقابت های سالانه خود را که در کابل برگزار میکردیم امسال هم انشالله در تلاش هستیم که او را بتانیم برگزار بکنیم، بخصوص رقابت های انتخابی تیم ملی که فعلا هم گزینش شدن گرچه ولی رویداد نتانستن بنابر دلایل تحولات اخیر و یا هم کرونا نتانستن و بیرون از افغانستان شرکت بکنن. ما در تلاش هستیم چهره های جدید هم به تیم ملی گزینش بکنیم که انشالله او هم طبق مسابقات سالانه ما مشخص خواهد شد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدلاورای سنوکر افغانستان. مدت 25 سال مش سنوکر بازی میکنم. مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 بوده مسابقات خارجی و علاقمند به سنوکر. در سال 1374 به پاکستان مهاجر شدیم، سنوکر شروع کردیم. از سن 14 سالگی هستم همان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این. بعدا باز به پاکستان گرفتیم. در مجرد سنوکر همونجا یادگاه سال 81 افغانستان آمدیم دیگه. سال 84 فدراسیون سنوکر جور شده در افغانستان تیم ملی بودیم تا فعلا. سه مدال خارجی دارم، جام جهانی در بخش ماستر است 2015، 2014 برنز دارم از جام جهانی و از ایندور گیم 2017 برنز دارم. از ترکمنستان که کلب سنوکر دارم مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، میانمار رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم. تقریبا 23 سال میشه که ازدواج کردیم. سر کلام هم 3 سال است و میخوانه دی بچه دارم دو دختر. دی بیزین از سنوکر کدام محسوسیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم. از اون هم بوده که رقم هایی دی من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که بنام افغانستان جام جهانی را آوردیم. یعنی قدر وقت را که گذشت از این مثال نبوده که شیمان بوده باشید وقت نفضایشون. جام جهانی به نام افغانستان آوردیم، نایب قهرمانی گرفتیم. یعنی از ایندور گیم آسیا برنز دارم. این خاطرات از جوانانی خواهشم است که ورزش هر ورزشی که باشه احترام این سنوکر ورزش کنن و سعادتشان بهتر و پیام ما دیگرانی است که خداوند این مملکت ملالم بسازه یک سنوکر بخرید افغانستان به اینی بیارزید.
همان گونه که در جریان است، رقابت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان در ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد. با سلسله نشر معلومات در رابطه با این رقابت ها در ماه مبارک رمضان در برنامه آذر عطاولاشا عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست برایتان در رابطه با رقابت های ورزشی در آن ولایت معلومات می دهد.
در خوست 4 تورنمنت جام رمضان داریم با نام لکان زوانان ملی ولی یک تورنمنت شبانه است که تقریبا هر شب 5-6000 نفر در تماشا با نام صحای لکان بودی خیل به مرکز مربوط است. یک ترنمنت دیگه والیبال دامی کوبی یا کوبی خلبیسات موجه تقریبا 15 تیم است. یک ترنمنت والیبال ولسوالی درگی دنی با نام یتمان دیگه مرز است، به مرز پاکستان شروع است، تقریبا 25 تیم دو شرکت داره. یک ترنمنت کریکت با نام جام رمضان تیتین که دو بجای پیشین شروع میشد تا آزان خلاص میشد، دو بازی هر روز است. سیمی پینل رسیده انشالله و 25 رمضان پینل اون است. حال انشالله صبح یا دیگه صبح به نام غرسا بلد پشتو میگه که خوصای خوصای او یک دارا انشالله میاندازیم پارک تانیوال انشالله اونم دارا است. دیگه دام کلگی ولسوالی تورنمنت در دوره کرکت تنیس شروع است بین همو کاریا و همو منطقه همو ولسوالی ها جریان داره. مسابقه های پریپایت هم انشالله در این سه روز بعد دایر میشه در مکلپا بین خود خوست. دیگه مسابقه ها داریم بین هب مملکت پریپایت، دو پریپایترهای برازیل، دوی هندوستان، دوی پاکستان، دو پریپایتر ایران، دوی کازاکستان، دوی تاجکستان. تقریبا هب مملکت است، چهار نفر از افغانستان در شرکت میکنند. از این دیتر شب 45 روز بعد مسابقات شروع میشه. خیلی زیاد تماشاچی ها در خوز داره، همه یک دیگر ترنمین داره داریم، مسابقه داریم. این بعد از این دیتا که سه تیم نزابازی از پاکستان، هفت تیم از افغانستان است که 100 متر بار و 270 متر درازی داره، در دنده نصب میکنم مثل مسابقات کابل وارد بسکشی وارد رقم میدان جور میکنیم که 6 دانه کانتینر دهی میاریم، ساری کانتینر ستیج جور میکنیم. انشالله خیلی خوب بازی است که دهی آر اسب که هست دهی 20 لک 15 لک خریده از پاکستان، ایجا که آر اسب هست 8 لک اوانی 2 لک اوانی 12 لک اوانی 20 هزار دلار کلگی اینی اسب سواری والا دهی مسابقات دهی شرکت میکنه. انشالله خوب برنامه بعد از ایدم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی هدف ندارند؟ نداشتن هدف در زندگی جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم در زندگی هدف داشته باشیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در زندگی هر انسان تعیین کردن هدف کار بسا خیلی مهم و حیاتی می باشد، بخصوص در زندگی جوانان که قوه تحرک یک جامعه هستند و آبادی هر کشور بستگی به اهداف و تلاش جوانان دارد. اما هستند جوانانی که به نحوی در زندگی هدف و برنامه ریزی ندارند و خیلی کم پیش می آید تا یک برنامه ریزی دقیق داشته باشند. جمشید فارغ رشته اقتصاد است و ای می گوید تعیین هدف در زندگی خوبی های خود را دارد، اما اینکه امروزه جوانان نمی توانند هدف تعیین کنند دلایل مختلف دارد.
بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ در دیگه کشور سهولت است، امنیت است، برق است، هوا است، ارزش است، اما فارغای درس خودم یک مقدار برشان ارزش قائل میشن، اونم جا برشان کار است، فرصت است، میبینین که سر روشان پاک، اونم موتر، ریل، همه چیزی که آماده است استفاده میکنن، اونم میتونن این به آسمان ها میرن و به قمر و به فضا و مریخ و کجا و کجا. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است.
وقتی بدانیم چی می خواهیم، زندگی برای ما ارزشمندتر می شود. تعیین هدف باعث تحرک و پیشرفت می شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او می گوید تعیین هدف باعث می شود تا در زندگی با انگیزه باشیم.
هدف زیربنای انگیزه است. هدف به ما دلیل می دهد که حرکت کنیم، به این بهی حرکت ادامه بدیم. داشتن هدف به ما کمک میکند تا سر رشته امور زندگی خود را به دست بگیرید، به جای اینکه دنبال راه دیگران باشیم، به ما شما جهت میدهد که جانب آن حرکت کنیم. در قسمت معنا باید گفت وقتی بفهمیم چی میخواهیم زندگی برای ما ارزشمندتر میشود. هدف درمان یا پادزر بسیاری از بیماری های اجتماعی است که نباید از این انکار کنیم.
مسعود فقیری همچنان افزود جوانانی که در زندگی بدون هدف با پیش می روند با مشکلات فراوان روبرو می شوند.
بیا تصور کنیم هر صبح نمی خواهیم بیدار شویم و یا شب نمی خواهیم بخوابیم و یا نه دلیل برای زندگی کردن و نه هم هیجان برای خرج کردن وجود داشته باشه. بدون شک این زندگی افسرده است. در زندگی بدون هدف پر از استراب هستیم. بنابراین وقتی در زندگی هدف ندارید، مغز شما عدم ارتباط را به عنوان تهدید برای زندگی شما ترجمه میکنه. بدون هدف تمرکز ندارید و عدم تمرکز ما شما را از رشد باز میداره. موفقیت در زندگی بدون هدف غیر قابل دستیابی به نظر میرسد. نداشتن هدف در زندگی برای سلامت جسمی و روحی ما شما تأثیر میگذارد. زندگی بدون هدف خوشایند نیست.
شانسب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌ها به این باور است که برای رسیدن به موفقیت باید اهداف خود را روی کاغذ نوشت و به مراحل اجرا گذاشت.
و ما همیشه توصیه کردیم به یک برنامه‌تان را نوشته بکنین، اهدافتان را طی مراحل مشخص نوشته بکنین، وسایل رسیدن به اهدافتان از یک متخصص پرسان بکنین تا متخصص راهنمایی بکنه بچین به خاطر رسیدن به این قله موفقیت که قرار است خودت امید داری برسی. این وسیله تو را کمک میکنه تا برسی. دیگه یک استاد میتونه کمک بکنه، پدرجان، برادر کلان، افرادی که با تجربه و متخصص هستن میتونن کمک. افرادی که دق میارن، افرادی که خسته میشن، افراد هستن که برنامه ندارن.
رومان احمدی میگوید اگر جوانان میخواهند آینده درخشان داشته و موفق باشند، پس باید هدف تعیین کنند و برای تعیین کردن هدف اراده مستحکم داشته باشند.
و ما باید یک برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما ده ای سال میخواییم او را به دست بیاریم و ای اهداف طور باشه که شکل کلی را به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارها و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم. و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادهش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی هدف ندارند؟ نداشتن هدف در زندگی جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و چگونه می توانیم در زندگی هدف داشته باشیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که بعضا جوانان در زندگی هدف ندارند، یعنی عواملی ای که یک جوان در زندگی هدف تعیین نمیکنه یا نمیتونه چی بوده میتونه؟
یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. نداشتن انگیزه در زندگی سبب میشه که ما هدف در زندگی نداشته باشیم. ما برای انجام هر کار باید انگیزه داشته باشیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن. مسئله دوم، مورد دوم، انسانهایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن. معمولاً انسانهایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی های ما برخوردار هستیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت ها را ما غنیمت نمیشماریم. انسان هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمیبینن یا اصلا اونا را پیدا نکردن یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمیآیه، بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند.
خب عواقب ای که یک جوان در زندگی هدف نداشته باشه و بدون هدف پیش بره چی خواهد بود؟
سبب میشه که دست ما میشه به دیگرا دراز باشه، دنبال دیگرا باشیم و دیگرا تا از ما سوء استفاده بکنه از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره، و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شود نظر و دید مثبت ما، و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی در امین گونه میگذره به هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونن جوانان در زندگی بر خود هدف تعیین کنن تا زندگی با هدف پیش بره؟
معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستن، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستن باید دوری بجوییم و باید دور شویم، با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالای من تأثیر گذار باشه. در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه، وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین، تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحر که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. تویی.